أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیه السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، هدیه محضر مقدس همه شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره دلایلی هست که یک انسان نیاز به آزمون دادن داره که هم خودش رو بهتر بشناسه هم دیگران رو. این موردی که داریم بخونیم امروز مورد جدیدی هست. صبر بر محروم شدنها، تمسخرها، تحقیرها در راه خداست. کلاً اذیت شدن در راه خدا. این خیلی مهمه. عشق یکی از مواد آزمایشیش همینه که طرف عاشق چقدر حاضره برای معشوقش فوش بشنوه، اذیت بشنوه، حقارت ببینه، التماس کنه. در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این قاعده است. یعنی آزمایش عشق، آزمایش محبت، آزمایش ایمان، اینها رو داره. کسی که حاضر نیست به خاطر معشوقش، اونم معشوق حقیقی، یعنی الله که تنها مصداق حقیقی عشق. چون ما عشقای زمینی هم داریم، عشق جمادی، گیاهی، عشقای زمینی، عشق علم، دانش، عشقای فرشته‌ای، اما اینا هیچ کدوم به معنای حقیقی برای انسان نیست. انسان فقط در ساختار وجودیش و حریم وجودیش تنها یک عشق حقیقی داره، اونم بی نهایت، کمال بی نهایت. دوتا عشق ما نداریم، دوتا ما یه عشق داریم، اشهد و ان لا اله الا بی نهایت. خب که این بی نهایت، چون بی نهایته چی؟ وحده. گفتیم بی نهایت دوتا نمیتونه باشه، یه دونه بیشتر ما بی نهایت نداریم. و چون وحده چی؟ لا شریک له، یعنی شریک هم نداره. برای این عشق فقط یک مصداق حقیقی داره در مورد انسان، اونم الله. بقیه همه مجازیه. مجاز یعنی چی؟ یعنی عبور دهنده است، حقیقی نیست، وسیله است، ابزار. حتی عشق به کی؟ که خود خدا هم آورده بعد از عشق به خودش، عشق به اهل بیت، عشق به پیامبران، اینا ابزاره که تو برسی به بی نهایت، برسی به الله. اینی هم که امام زمان علیه السلام در زیارت آل یاسین میگه خطاب کنید لا حبیب الا هو و اهلو، که برای شما هیچ محبوبی غیر از پیامبر و اهلش نیست. این محبوب، محبوب انسانیه، یعنی روی زمین وسیله و واسطه ای که میخواد ما رو با عشق خودش به الله برسونه همینه فقط. همینه، این قانونش هستش، ولی معشوق دیگری نیست، محبوب دیگری نیست، اینا محبوب انسانی ما هست. رضا خداوند تبارک و تعالی ما رو آزمایش میکنه که ببینه ما چقدر حاضریم به خاطر معشوق اصلی و حقیقیمون به این چهار تا بخش، از این چهار تا بخش مایه بذاریم. پول، وقت، این سومی خیلی سخته، آبرو، آبرو، تمسخر بشی، اذیت شی، فحش بشنوی، و چی؟ و حالا علم و تخصص. آیه رو دقت بکنید، جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون. خوب دقت کنید، میگه ما شما رو کنار هم میذاریم تا شما توی این مقایسه ها، توی این مقایسه ها احساس بالا پایینی بکنید، احساس خوب و بدی بهتون دست بده، احساس حسادت بهتون دست بده، احساس جلو افتادن عقب افتادن بهتون دست بده. آیا صبر میکنید یا نه؟ این دامنش خیلی وسیعه توی این حوزه از عشق و این نوع صبر. دیروز چی داشتیم؟ دیروز اینو داشتیم، خداوند شما رو آزمایش میکنه، حتی ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین. اونجا کلی گفت مجاهدین شما رو و صابرین. حالا بحث جهاد رو خیلی مختصر توضیح دادیم که جهاد جزء ذاتی شخصیت یه انسان، انسانی که جهاد نداره در واقع حرکت به سمت ابدیت و آخرت نداره، این توی رحم دنیا سقط میشه آدمی که جهاد نداره. به همین جهت هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه فرمود من لم یغزو و لم یحدث بهی نفسه مات علی شعبت من نفاق. کسی تو زندگیش جنگ نکرده باشه، سابقه جهاد نداشته باشه، یا حداقل آرزوش تو دلش نباشه، خدا یه زمینه فراهم کنه که من بتونم جهاد کنم، آرزوشو خدا دوست داره. آقا جنگ نشد، صلح بود، امکان نبود شما برید، اصلا اون موقع جنگ بوده شما سنتون اقتضا نمی‌کنه، باشه ایبی نداره، آرزوشو داری یا نه؟ اگه آرزوشو نداری ازش متنفری سقط میشه، اصلا هیچ فایده نداره. میگه منافق از دنیا میره کسی که جنگ نکرده باشه، یا آرزوی جهاد چیه؟ آرزوی جنگا، نه شکلهای مختلف جهاد، نه جنگ نظامی، خب یعنی رو در روی با دشمن به عشق خدا. اگر نداشته باشه این منافق از دنیا میره، یعنی مسلمان از دنیا نمیره، کسی که دلش لک نمیزنه برای اینکه خدای برای من یه صحنه جهاد گیر پیدا بکن که من رو در روشم با دشمنان تو، به عشق تو با همه بدیها، آدم هایی که ضد رحمانیت و رحیمیت هستن، آدم کشن، آدم خارن، ضد انسان هستن، به عشق تو بجنگم، به جنگم. امام مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرمود من اون لحظات آخر امام بالا سرش بودم، ایشون همه اون وصیت نامه 30 صفحه‌ای که نوشته بود تو یه آیه برای ما گفت، گفت به من اشاره کرد، گفت همه برای همه توصیه‌اش این بود، چون آدمی که میخواد از دنیا بره کل وصیتشو اون لحظه به همه میکنه، مهمترین حرفا اون لحظه است، فرمود اشداء و علل کفار و رحماء و بینهم باشید، شدید باشید نسبت به کفار، خشن شدید، و نسبت به خودتون مهربان با رحما دیگه، یعنی رحمانیت و رحیمیت داشته باشید. این کل حرف خداست دیگه. ازال خدا پیامبر وقتی میخواد، خداوند وقتی میخواد همه خصوصیت های یاران پیغمبر رو بگه که با پیغمبر معیت دنیا و آخرتی دارن، یعنی هم تو دنیا و پیغمبرن هم تو آخرت، میفرماد چی؟ محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج والذین معه. این معه قند تو دل آدم آب میشه، یعنی کسایی که چسبیدن بهش، باهاش هستن، معیت دارن، همراهش هستن. اینا چی هن؟ اینا آدم هایی هستن که کینه تمام دشمنان انسانیت، رحمانیت و رحیمیت، دشمنان خدا تو دلشون هست، واقعا کینه دارن، شدید هستن و بین خودشون رحمان هستن، با خودشون خیلی با گذشت و بیکینه و مهربان، اما اون نسبت به دشمنان، نسبت به دشمنان بسیار شدیده. یک کسی که باج بده یه به دشمن هست، تمایل به دشمن داره، سبک زندگی دشمن رو، غذا خوردن، لباس پوشیدن، در روایت داریم هر کس غذای دشمنای منو بخوره و لباس دشمنای منو بپوشه، هر کس، این با دشمنای منه، این سبک زندگیشو نباید قبول کنیم. حجاب، نمیدونم لباس پوشیدن، غذا خوردن، ما الان دشمن به شدت سبک زندگیشو به ما تحمیل کرده. ما الان مثلا میخواد بگه آقا فلان کار خوبه یا بده، اوکی، نمیدونم جلسه، یعنی اصطلاحات دشمن رو به کار میبریم، زبان و ادبیات اون رو بیشتر از زبان و ادبیات خودمون دوست داریم، با اینکه خودمون واژه داریم براش، ولی همه دوست دارن که اصطلاحات اونا رو به کار برن، نمیدونم فرهنگ اونا رو میپذیرن و لباس پوشیدن، غذا خوردن، نمیدونم عروسی، نمیدونم مراسما، نمیدونم همه چیزشون این شبیه دشمنه. حتی اسم گذاری بچه هاشون هم آرشون میاد از اسم انسان های کامل، انبیا و انسان های کامل انتخاب کنن، میان اسمایی از عقب بچه انتخاب میکنن چون دوست ندارن اصلا همچین اسمایی رو. این نمیشه شو بگی که من اشد و علل کفارم، تو واقعا قلبت اونجاست، دلت با اوناست، شبیه به اونا دوست داری باشی، لباس پوشیدنت، غذا خوردنت، نمیدونم سبک زندگیت، خوشت هم میاد شبیه اونا بشی، دوست داری، تای دلت. برای همین پیامبر فرمود کسی که دوست داره توی کشوری غیر از کشور اسلامی زندگی بکنه، این مشرکه، اصلا مسلمان نیست. ببینی اینجاست، آرزو داره بره مثلا به کشور دیگه زندگی بکنه، این قطعا رو اشد و علی کفار نیست، قطعا رو هم او بینه هم نمیتونه باشه. این باید اون براءت و تنفر از فرهنگ دشمن تو دلت باشه. لذا پیامبر میفرماد کسی که با سابقه جهاد پیش خدا نره خیلی خطرناکه. دقت کنید چی دارم میگم. الان میمیریم با هر وسیله ای، ولی وقتی وارد اونجا شدیم سابقه نداریم، مثلا میگم سابقه جهاد داری یا نداریم، یا آقا نه من تو زندگیم مجاهد نبودم، اهل مبارزه با دشمن نبودم، یه ضربه هم از طرف من به دشمن وارد نشده، مجاهد نبوده. این خیلی عذابی فهمد لقی الله و فیه سلمه، ملاقاتش با خدا خیلی شرم آوره، خیلی مشکل داره. یعنی خدا ازش سوال میکنه تو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال عمر کردی، هیچ سابقه جهاد نداری اصلا تو زندگیت با دشمنای من، یعنی یه سنگر فتح شده دشمن که ضرری برای دشمن نداره. به قول امام سلام الله علیه، اسلامش اسلام آمریکاییه، یعنی یه اسلام بی آزاری که مثل بعضی از هم لباسای ما که کم هم نیستن تو این قوم. دیدید که تو همین جنگ ده دوازده روزه یه اعلامی هم باز بعد از اون طوفان الاقصا که گفتن ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، یه اعلامی هم دوباره در حمایت از اسرائیل دادن. بازم آخوند روحانیه ولی هیچ سابقه جهاد و مبارزه و اینا نداره، یه آدم عافیت طلب. در حالی که شما تو زیارت عاشورا خدا بهت میگه، توی زیارتنامه های دیگه هم داریم، اتقرب و الالله، یعنی من دارم شبیه مربی میشم، قرب پیدا میکنم به الله با چی؟ به موالات کن، با پیروی از شما، عشق به شما، ول براءت من اعدای کن. من باید براءت داشته باشم، اعلام براءت، یعنی مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل. وقتی تو زندگی تو این نیست، تو یه آدم کاملا خشنی، کسی که با دشمنای خدا، دشمنان رحمان و رحیم، دشمنان انسانیت، آدم کشا، آدم خورا، کودک کشا، بیرحما، نمیتونه مرگ بهشون نصار بکنه، فکر میکنه مهربون باید باشه. مثلا این منافقا اینجوری میگن مهربون باشیم، برای چی ما پا بزنیم مثلا پرچم اسرائیل، پارو پرچم آمریکا بزنیم؟ چرا بگیم مرگ بر اونا؟ شما از اینا هرگز نمیشنوید. محکوم کردن آمریکا، مرگ بر اونا رو گفتن، بعد هم منافقانه میگن ما باید مهربون باشیم. اسلام رحمانی، اسلام ما اسلام رحمانیه، باید به هیچ کس مرگ نگیم. خب تو خود خدا تو این قرآنش ده ها بار لعنت کرده اینها رو. در بین 14 معصوم هیچ معصومی به اندازه پیغمبر لعن نداره. شما کلمه لعنو بزن، احادیث لعنو بیار، 90% قال رسول الله. چرا پیامبر لعنش بیشتر از همه است؟ چون چیه؟ رحمتون لل عالمی، چون رحمتش بالاست. هر کس مهربانش بیشتره، لعنتش برخلاف کسایی که مهربان نیستن بیشتر خشنتره نسبت به اونها. برای همین پیامبر میگه ما تو جنگ، امیرالمومنین میگه وقتی کم میآوردیم پشت پناه میبردیم به شمشیر رسول الله، چون پیامبر نزدیکترین کس به دشمن بود همیشه. نزدیکترین شخص به دشمن بود تو جهاد، یعنی کینه باطل رو داره، شمشیر میکشه، مرگ بر آمریکاشو میگه، مرگ بر اسرائیلشو میگه، مرگ بر نفاقشو میگه، مرگ بر منافقشو میگه، مرگ بر ضد ولایت فقیهشو میگه. آدمی که اینجوری نیست، این با دشمن تو درون یکی داره، یعنی یه روند بیخاصیته برای دشمن، یه سنگر فتح شده است. این به درد جبهه، به درد جهاد نمیخوره. این آدم کسی که لعن نداره، براءت نداره. شما رو خداوند اول زیارتاشون همه چی رو با لعن شروع میکنه. اون لعنت ها از روی رحمت. چرا؟ میگه فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم. چقدر لعن داره؟ لعن حاکی از یه آدم مهربونه. یه آدم مهربون هر چقدر مهربون تره، آدم های خشن خون ریز و کمی، خدا لعنتتون کنه، یعنی دور شید از رحمت خدا. ولی کسی که با اونا میگه سبز باشید، آبی باشید، بیایم کنار، بیایم مذاکره کنیم، بیایم بشیم با هم حرفامون رو بزنیم دیگه، برای چی مرگ بگیم؟ این یعنی که اون جنایت های اونا رو ندید میگیره. این آدم اگه رهاش بکنی، هیچ وقت حاضر نیست دفاع از غزه بکنه، از فلسطین بکنه، از لبنان بکنه، از یمن دفاع بکنه، هرگز این کار رو انجام نمیده. حالا شما تو شخصیت هایی که الان تو کشور ما مسئولیت دارن، چه آدمایی ما داریم که اگر ولی فقیه نباشه و امت مجاهد نباشه، اینا هیچ وقت دفاع از فلسطین نمی کنن. دیدید که اون آقای که این همه مصیبت درست کرد توی برجام، هنوز هم مورد اعتماد دشمنان و بعضی از دولت مردان گفت مسئله فلسطین به کشور ما ربطی نداره، به ما چه فلسطین؟ خب دیگه معلومه دیگه، این آدم شما فهم میکنیم پای میشه چمشیر دستش میگیره. الان تو همین جنگ 12 روز جهاد کجای ماجرا هستن اینا؟ یعنی چی گفتن علیه اسرائیل، علیه آمریکا؟ هرگز از اینا چیز در نمیاد. این بخش جهاد. بخش صبر، خدا میگه من به خاطر حکمت و امتحان عشق شما آدمهای زیادی رو کنار شما میذارم که شما باید با اینا امتحان پس بدید. یه پدر مادر میذارم میگم این مؤمن باشه، کافر باید دو تا کار بهش بکنه، نیکی و اطاعت. فقط اطاعت تو گناه نباشه، تو دست خلاف دست رو، ولی تا غیر از اون باید نیکی کنی باشه. آدم پدر مادر اینجوری، یه پدر مادر بی منطقه، بی نمیدونم نفهمه، قلوره، اینا میذارم کناره ببینم چیکار میکنی با اینا. عرضه داری به عشق من؟ حرمتشون رو رعایت بکنی، ادب رو رعایت بکنی، بهشون محبت بکنی. یه خانومی بود اروپایی بود، این مسیحی بود، مسلمون شد. تو یکی از این، حالا یادم نیست تو سفر من دیدمش یا اینجا دیدمش، الان یادمش، گفتم چجوری شما مسلمون شدی؟ گفتم من پسرم شیعه شد، اومد رفت حوزه طلبه شد. پسرم مسیحی بود شیعه شد. ما الان داریم تو قوم اینا رو، گروه های مستفسر داریم، هم مسیحی هم ادیان دیگه، که اینا مستفسر شدن، اومدن دینشون عوض کردن، شیعه شدن. گفت وقتی من دیدم این مسلمان شد، اول خیلی گریه کردم و کینه کردم و نفرینش کردم و ناراحت شدم و تلخی کردم و که تو دین تو عوض کردی و چلیل و چلال اینا. بعد دیدم این از وقتی که شیعه شده احترام و ادبی که نسبت به من رعایت میکنه ده ها برابر شده. میگه ما پیغمبر اون گفته نسبت مادر باید این شده باشه، اونجا بچه دین خوبیه. یعنی ما تو صدر اسلام داشتیم تا الان بچه ها مسلمان شدن و ادبشون، تواضعشون، نوکریشون، کلفتیشون نسبت پدر مادر دقیقا همونیه که قرآن میگه. قرآن چه میگه؟ وقفز لهما جناح ذل من الرحمه، بال ذلت رو از روی رحمت و عشق، نه از روی اجبار و کراهت، در مقابل پدر مادرت بگسترون. یعنی وقتی پدر مادر با یه بچه حزب اللهی روبرو میشن، دقیقا باید پسرت حس بکنه که یه غلام جلوشه، یه کلفت جلوشه. اگه با یه دختر روبروه، دختر باید این حس رو به مادرش بده و پدرش که من کلفت شما. پسرم باید این حس رو به پدر مادرش بده که من نوکر شما. یه پادشاه در مقابل نوکرش. اگه این حس رو پدر مادرت منتقل نکنی، کوتاهی کردی. قرآن میگه وقف اسلام، نه که پر رو چشش پدر مادر نگاه کنی، تون حرف بزنی، حرف دروش بزنی، قلدری کنی براشون، دلشون رو بسوزونی، نمیدونم تو حریمای شخصیشون دخالت بکنی، حریمایی که اصلا به تو ربطی نداره بخوای دخالت بکن. اومد احساس کنن اینجوری باشه. خیلی ما داریم بچه هایی که از وقتی که مسلمون شدن پدر مادرشون زود شیعه شدن، میگن این یه مکتبی داره که ما شیفته خودش کرد. چه خوب دینه اینا، چه خوب پیغمبره اینا. پدر زن مادر زن چیکار میکنه؟ میگه پدر زن مادر زنم این پدر مادر خودتن. حالا یه مادر زنی هست که اصلا رو مخه، یه پدر زنی هست که اذیت کنه رو مخه، خب مثل پدر مادر خودم هم که نیست من باشون یه علقه عاطفی داشته باشم. خدا میگه عاطفه ای که تو داری نسبت پدر مادر عاطفه حیوانیه، تو باید عاطفه الهی داشته باشی، عشق تو با من تنظیم بکنی. الحب و فی الله و البغض و فی الله. در روایت داریم من لم یحب فی الله و لم یبغض فی الله فلا دین له. کسی که عشقاش و تنفراش با خدا تنظیم نیست، ایرانی هم فلانی بدم میاد، نمیدونم اصفهانی هم از اونیا بدم میاد، شیرازی هم از اونها بدم میاد، ما ترکی و فارسا بدم میاد، ما فارسی و ترکا بدم میاد، اون افغانیه، اون اینجوریه، اون اونجوریه. که ملاک محبتش خدا نیست، دین نداره اصلا. سوره توبه آیه 24 داره میگه به ما دیگه، کسی که ملاک عشقاش و تنفراش، خوش اومدناش و بد اومدناش، نظام زنانگی مردانگیشه، نظام شخصی حیوانیشه، نظام گیاهیشه، نظام جمادیشه، این اصلا دین نداره. این برای جمادات علاقه داره به یک کسی، یا برای حیوانیت علاقه داره، چون بچه‌مه دوستش دارم. خب این بچه‌ت ممکن دشمن خدا بشه، چون شوهرمه، چون نمیدونم زنمه، اون سر جای خودش. اما عشق، محبت باید با یه ملاک جاودانه باشه. وقتی شما همسرت هم محدود دوست داری، چون همسرت این که محدود دوست داشتنه، این عشق عشق خوبی نیست، عشق کاملی نیست. میگه حالا بیا پدر زن مادر زنی که تو رو متولد نکردن به عشق همسرت، یعنی همسرت رو انقدر دوست داشته باشه که اونو پدر مادر حقیقی خودت بدونی و همونجوری به اونو دوستشون داشته باشی و احترام بگذاری. خب خیلی ارزشمنده. داماد تو همینطور، عروس تو همینطور، بین عروسا دامادا فرق نذاری، بین بچه‌ها فرق نذاری. یه رئیس بهت میده، میگه با این رئیس میتونی کم کنی، یه نیروی زیر دست بهت میده، تو اجتماع داری میری یه آدمایی میده که اتفاقا سوادشون از تو کمتره، موقعیت اجتماعشون، بعد میبینی خیلی ثروتمندن، تا تو میگی من با این تحصیلات. اشتباهی که خیلی از طبقه تحصیل کرده ما انجام دادن، رفتن پزشکی خوندن، مهندسی های عالی خوندن، بعد دیدن که بابا ما های پزشکی میخونیم، مهندسی میخونیم، برای کسای دیگه پول دارن، بعد رشته هاشون رو ول کردن، کار علمیشون رو ول کردن، زدن تو کار تجارت. یعنی علم رو، دانش رو، تخصص و خدمت رو فروختن به پول، بخش فرشته‌ای رو فروختن به بخش جمادی، بخش فرشته‌ای رو فروختن به بخش جمادی. آقا نون توی بزنیم تو تار، اینجوری درس و کار و خدمت و جهاد و همه چی رو بری کردن رفتن سراغ این کارا. چرا؟ چون این میگه که من الان معلمم 20 سال کار کردم، هی هم میگفتم معلمی شغل انبیاست، بعد هنوز مستجرم یا نمیدونم خونم کوچیکه، یا مثلا یه نهایتاً یه دونه پراید دارم، یه پژو دارم، بعد میبینم این آدم فلان فلان شده الان ماشین نمیدونم شاسی بلند خارجی داره، این تحقیر میشه. خدا میگه من اتفاقاً اونو میذارم جلوت ببینم تو چیکار میکنی. دقت کنید، و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، من شماها رو کنار هم میذارم برای آزمایش، آدم ها رو با موقعیت های مختلف کنار تو میذارم، یه آدم میذارم مخ تو بخوره ببین چیکار میکنی، حلیم هستی، دوستش داری یا نه، بچه تو میذارم 7 سال اول پدر تو در میاره، دیدی بچه 7 سال اول پادشاه هم هست، یعنی میگه 7 سال پادشاهی تو آقا نوکر اینی، شما هم خانوم کلفت اینی، این 7 سال اول تو زقش نزنید، بذارید روش بکنه، جلوشو نگیرید برای هیچ یک از شیطنتاش، حتی اگر شیطون نیست شیطنت رو بهش یاد بدید. اگه بچه به قول شما مثبت و بی آزاره، یعنی مریضه، یعنی این بچه بعدها فسادش زیاد میشه، گرفتاری و درد سرای زیاده، خودت زودتر به شیطنت یاد بده، بریز به پاش باشه، دیوار صاف بره بالا، همه چیو بریزه به هم، حالتو بگیره، هر چی میگه میگه از 2.5 سال دیگه معمولا اینجوری شروع میشه. اینا دیگه تو دوره تربیت توضیح دادیم. خودم میخوام بکنم. بیا الان قضا بزنم خب بده خودم. خودشم به جای درش میذاره تو چشش. میریزه تو یقش. بده خودم آب بریزم. خودش میریزه همه پارچ رو میریزه روی سفره. میگه باید با این کنار بیای. با پادشاه باید کنار بیای. فقط دو جا جلوش رو بگیری. یه جا مزاحمت برای کسی نباشه حق الناس. یه جا هم برای خودش صدمه ای نداشته باشه. و الا تو باید 7 سال اول نوکرش باشه. کلفت تمام. 7 سال دوم فرق بکنه. 7 سال سوم هم یه چیز دیگه است. درست؟ میگه حالا ارزه داری، 2 تا بچه داری، یه بچه 7 ساله داری، 8 ساله، یه بچه مثلا 2 ساله. 2 تا نقش رو میگه باید بازی بکنی. برای اون یه جور، برای این چیه؟ یه جور. یه بچه دیگه هم داری تو 7 سال سومه، 3 تا بچه داری، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. 3 نقش رو باید برای اینا بازی کنی. تو 7 سال اول باید رفتار 2 بچه یه جور باشه، تو 7 سال دوم یه جور، تو 7 سال اول یه جور. الان بلدی؟ حالا بیاد گرفتی؟ اجرا میکنی یا نه؟ خدا میگه من اینا رو میذارم کنارت ببینم میتونی رحمان باشی، رحیم باشی یا نه. آدمایی رو میذارم اعصاب تو خرد کنن، تحقیرت کنن، فحش بهت بدن، غیبت کنن، ببینم میریزی به هم یا نه. اتصبرون، ارزه صبر دارید یا نه؟ چون صبر یعنی چی؟ صبر یعنی که تو دستم نگاه کن، تو بخش فوق عقل شبیه ترین شخصیت به خدایی. باطنت انسان کامله. باطنت همون نور محمد و حقیقت محمد و آل محمد. خب این 4 تا میان این منه اصلی تو گرفتن، چون با این متولد شدی تو. به اینا میگن نفس. این روحه، اونی که از جنس اهل بیته. اینا نفسن، میاد میگیردش. بعد خدا میگه من تمرین میدم بهتون تو عبادت، تو نماز، تو روزه، تو خمس، تو زکات، تو جهاد، که اینا شر و اینا هکم بشه و این آزاد بشه. وقتی آزاد شه ببینید که تو با اصلت یکی شدید. اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم اندل. منم که خودم حسینم، منم خودم زهرام، منم خودم فاطمه ام، منم خودم خلیفت الله ام. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، همیشه میگفت گفتن کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، نگفتن هر کدوم از شما یه حسین ابن علی هستید. گذاشتن تا بفهمید. تو هم اگه مثل حسین ابن علی بزنی تو راه جهاد، زندگی صبورانه و مجاهدانه داشته باشی، با هم درجه او مشهور میشه، چون همون حقیقت رو داری. یادتون هست در داستان رحمت الله علیه مرحوم سید هاشم حداد، میگه مادر زنه پدر منو در میون فحش میداد، تحقیر میکرد، اذیت میکرد، میگفت دیگه به انجام رسونده بود مادر زنم، بد اخلاق، فحاش، بد دهن. سالها میگفت اینو تحمل کرد. یه بار دیگه قصه آدم یه موقع میکشه کم میاره دیگه، گفت یه بار دیگه واقعا کم آوردم، رفتم خدمت امیرزلی های قاضی. بعد گفتم آخه من چیکار کنم دست این پیرزن، این اصلا خیلی وحشیه، خیلی بد اخلاقه. گفت مرحوم اسد علی آقا گفتش که زنتو دوست داری؟ گفتم آره. گفت اما در زنتو تحملش کن، خودتون خوبید؟ گفت من تحمل کردم. گفت که یه روز این دیگه سنگ تموم گذاشت توی تحقیر من و فوش دادن و اینا، یعنی دیگه اصطلاحا میگم منو به خدا رسوند. میدونی اصطلاح قشنگی هم هست. میگفت دیگه انقدر من فشار اومد بهم، فقط چون دستور داشتم صبر کنم صبر کردم. از خونه اومدم بیرون، یفیدم 2 تا شدم. دیدم 2 تا سید هاشم شدن. دیدم یه سید هاشم زخمی در و داغون آشولاش، یه سید هاشم خوشحال شنگول آزاد و قوی. بعد فهمیدم من اینم. اون مدت که این داشته فحش میداده، فحشو به کی میداده؟ و من صبر میکردم اون سید هاشم قلابیه رو، اون نفس سید هاشمی که مربوط به زمینه، اونو داشته فحش میداده و اونو این به وسیله فوشاش از من کند و من آزاد شدم. دیدم همان اینم. لذا علی علیه السلام میگه من بهم فوش که میدم میگم با یه علی دیگه ای هستم، با من که نیستم، با یه علی دیگه. این اومد حواست باشه که ما همیشه یک کس دیگه مهمون هست که نامحرمه، اون نفس ماست و اینا. اینجا دیگه حالا زن، مادر، زن، پدر، زن، کی فوش میدن، تحقیر میکنن، مسخره میکنن، حجاب داری تو حجاب مسخرت میکنن. خدا میگه حجاب رعایت کن، اگه بیرون مسخره شدی به عشق من تحمل کن. ما الان توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، حجاب مایه افتخار و عزته. ما الان بیاد بیاییم تو آمریکا، اروپا که اونجا یک کسی حجاب داشته باشه رسانه‌ای میریزن سرش. من توی گرانادا اسپانیای دختر سراغ داشتم، دختر یکی از رفقای خودم بود، از اون بچه‌های اسپانیایی بود. این تنها فقط حجاب داشت تو اون شهر، هم یه دختر 16-17 ساله هم بود، همه هم فوشش میدادن، میگفتن تو مسلمانی، اصلا اسپانیایی نیستی، تو هم وطن ما نیست. یه دختر بعد این از صبح که خیابون میومد تو خیابون، سر بلند، انگار فوشار دارن به یک علیه دیگه میدن، به یک کس دیگه میدن، کیف میکرد داشت فوش میشید. میگو اینا که نادونن، دارن به من به خاطر اینکه محبوب خدا هستم، کار خدا رو میکنم، فوش میدن. اینجا ببینی خانم خودش خانواده مذهبی، نمیدونم خانواده انقلابی سابقه دار، خجالت میگه تو محل کارش چادر سرش بکنه، حجاب اسلامی داشته باشه. خدا باختی تو وقتی تو خجالت میکشی که حجاب رعایت کنی. یه جا یا مردای خیلی وحشتناک و بی غیرتی داریم، میگه من خجالت میشم خانومم اینجوری باشه، اصلا توی مهمونی ها نمیتونم برم، یه ذره امروزی تر باش، یه ذره بروز تر باش. دیدی که اصطلاح هم به کار میبرن که طرف خر بشه، حماقت بکنه، اصطلاح چیک بروزی تر باش. دیدی که توی مراکز تجاری میزن یه خانوم احتیاج داریم با روابط عمومی بالا، یه دختر حجاب دار بره میگن برو بابا این که روابط عمومی نداره، ما یه روابط عمومی میخوایم که برای همه روابطی هم عمومی باشه. اگه تحقیر شدی تو فامیل به خاطر اینکه موضع‌گیری انقلابی داری، رهبرتو دوست داری، کشورتو دوست داری، بسیجی هستی، حزب اللهی هستی، بعد خجالت کشیدی، خیلی اینجوری شدن و من دیدم. یاده برای اینکه تحقیر نشن ظاهرشون هم خلاف ظاهر اسلامی میکنن، این اصلا چیز قشنگی نیست. با بالاخره مرد یه شر مثل زن یه شرایط پوشش و لباس داره، زنم همینطور. خب باید با من بالاخره باید شبیه مادرم فاطمه زهرا یا شبیه بابا امیرالمومنین باشم یا نه؟ می دوست نداره اینجوری، میگه خجالت میکشیم. ولی خودمون نمازم میخونیم ما، ولی اینجا لاک میزنه، نه هر کاری دلش بخواد میکنه. بعد مثلا تو خونه میگه می نماز می اونجا ما مسلمونی. نه، اگه از این که رنگ خدا رو داری پشیمونی، ناراحتی، خجالت میکشی، باختی، تمام شد، باختی. تو اون نادانه که هیچی سرش نمیشه رو باید کوچیک بشماری، نه اینکه خودتو کوچیک بشماری. اگه اونو دارن تو رو مسخره میکنن، دارن رنگ خدا رو مسخره میکنن، دارن دین خدا رو مسخره میکنن، تو چرا ناراحت میشی؟ خب مسخره هم بکنن، پیغمبر خدا رو که مسخره میکنن، به خدا هم یه عالم دلیوری میگن. مگه نمیگن تو قرآن این همه خدا به خدا دشمنی میکنه؟ با پیغمبر چقدر اهل بیت رو اذیت کردن، چقدر فاطمه زهرا رو مسخره کردن، حتی زنای پیغمبر چقدر فاطمه زهرا و امیرالمومنین رو اذیت کردن، مسخره کردن. اگه تو حاضر نیستی به خاطر خدا اذیت بشی و تمسخر بشی، باختی. خدا میگه امتحان میگیرم، میذارم آدمای کنارتون، حجابتون و ریشتون و نمازتون و حزب اللهی بودنتون و کشورتون رو الان خود تحقیرها دید تو فضای مجازی ایران رو چقدر تحقیر میکنن، ایران و ایرانی رو تحقیر میکنن، به تو احساس حقارت به دست میده، یا میفهمی که اون چون تحقیر، یادتون باشه تحقیر کار آدم های پسته، یعنی محال یه آدمی بزرگ باشه کسی رو کوچیک ببینه، کسی رو کوچیک ببینه. برای همین در روایت داریم ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم. هیچ وقت احترام به خانوما نمیذاره مگه آدمی که خودش قیمتیه. کریم یعنی قیمتی. آدمی که به همسرش، به پدر مادرش، به بچه‌ها، به آدمای دیگه احترام میذاره، هیچ کس جلو چشمش کوچیک نیست، چون خودش چیه؟ خودش بزرگه. به محضی که یه نفر از بندگان خدا جلو چشمت کوچیک شد، کی کوچیک شد اول؟ اول تو تحقیر شدی. بدون تو کوچیک شدی که تونستی یه آدم بزرگی که بنده خداست، بچه فاطمه زهراست، ولی حتی مسلمون هم نیست، ولی بچه از زهرا هست که یا نیستش که. ها؟ وقتی یه نفر رو کوچیک دیدی، پس اول دیدگاه تو وقتی کوچیک شد، پس تو کوچیک شدی خودت که داری ریز میبینی. آدمی که تحقیر میشه و تحقیر رو جذب میکنه که خجالت کشیدم اینجوری رفتم نماز بخونم، اصلا روم نشد پاشم برم وضو بگیرم، گفتم خب قضا میشه میرم خونه میخونم. برای هر یه بار قضا شدن ده ها سال جهنم معطل میشیم. برای هر یه بار قضا شدن نمازم روم نشد پاشم جلو اینا نماز بخونم، میرم گفتم آخرشا هم که دیگه به درد نمیخوره اون نماز. اگه تحقیر میشی، خجالت میکشی، احساس مسخره شدن به دست میده، پس کوچیکی، هنوز خودتو باور نکردی، دینتو باور نکردی، اصل اساس تخصصو باور نداری، دینتو تخصصی نمیدونی، جهالت دیگران به علم خدا و تخصص خدا و معصومین تو ذهنتو بزرگتره. میگه بذار شبیه اینا بشم، سبک زندگی اینا رو داشته باشه. خب سبک زندگی اونا سبک زندگی است که هفت تا تخصص تو باید داشته باشه. سبک زندگی اسلامی هفت تا تخصص دست خدا و اهل بیته، اونا یه دونش هم ندارن. زندگی غیر اسلامی زندگی تخصصی نیست، جاهلانه است، احمقانه است زندگیش. قرآن داره میگه ها. خب تو پس در واقع آدم های جاهل رو ترجیح دادی به خدا و اهل بیت با هفت تا تخصص. میگه بذار من شبیه اینا بشم. از واجباتش میگذره، فعل حرام انجام میده چون خجالت میکشه. تو هم حزب اللهی شدی؟ تو هم مسلمون شدی؟ بابا دست بردار دیگه، اون ملبازی ها رو بذار کنار. همین این دختره با حجاب اومده، چهار تا پسر پیشن تو دانشگاه، اون ملبازی ها رو بذار کنار. این حرف ها چی میذاره که لوهر میدیده اون دختره چی شد یه دفعه؟ یا پسر خوب، متدین، هیئتی، معنوی، مذهبی میاد وارد دانشگاه میشه، اونجا چهار نفر مسخرهش میکنن، این بچه دانشجوی جاهل. بابا دست بردار از این مسخره بازی ها، دست بردار از این حزب اللهی بازی ها. تو هم جزء چیز شدی؟ املا شدی؟ تو هم نمیدونم فناتیکی، نمیدونم از این اصطلاحات اینجوری بهش میگن فناتیک شدی، نمیدونم بنیادگرایی، نمیدونم فلانی. این املا بازی ها چیه؟ بذار کنار، بروز باش. بروز این کلمه قشنگه، بروز باش. و من اگه بخوام بروز باشم، همون که خدا میگه هستم دیگه. خدا ما رو بروز نگه میداره. هر کس غیر خدایی باشه بروز نیست، عقب افتاده است، مرتجعه، مرجفونه. هر کس شبیه خدا و اهل بیت نباشه بروز نیست. این یه آدم عقب افتاده بدبخت. الان عروس خونه هستی، داماد خونه هستی، محبوبی. حالا یه عروس جدید اومده، یه داماد جدید اومده، موقعیتش از تو خیلی بهتره از نظر اقتصادی، سنش کمتره ها، ولی موقعیتش خیلی بهتره. حسودی میکنی بهش یا نه؟ خدا میگه من زمینه های حسادت رو فراهم میکنم براتون، ببینم حسودی میکنید یا نه. یا میگی نه خدا رو شکر الحمدلله با جناق گیرمون اومده، شکر خدا. الحمدلله بچه پیغمبره، بچه امیرالمومنینه، یه بچه مسلمونه، وضعش خوبه، دهنش بهتر از ما الحمدلله دستش به دهنش میرسه، الحمدلله شکر خدا خونش بزرگتره، شکر خدا الحمدلله زندگیش براحتره، شکر خدا. شکر کنی، راضی باشی، کیف کنی که این عروس جدید که اومده همه دوستش دارن، نه اینکه حسادت کنی به عروس جدید، به باجناق جدید. این یادت باشه تمام آدمای روی زمین حریف تمرینیتون هستن. خدا میگه من مخصوصا کافرا رو ثروت بهشون میدم، ببینم مؤمنین چیکار میکنن. تو قرآن میگه اگر مؤمنین حسودی نمیکردن، جیغشون در نمیومد، من سقف ناودون خونه اینا رو طلا میکردم. خدا رحمت کنه روح شاد آقای معزی تهرانی، عاشق حسن آقا رو، سالها ما باش مانوس بودیم، از شاگردای مرحوم علامه بود، خیلی لطیف و ناز، خیلی بصیر. میگفت ما یه موقعی که کلاس مرحوم علامه میرفتیم، جلسات مرحوم علامه میرفتیم هفته یه بار، میگفت وقتی از خب اینا طلبه بودن، طلبه هم همه زندگیشون بسیار سخت، میگو وقتی میومدیم چشمون میخود به یه ثروتمند صابخونه، یه صاحب ماشین آنچنانی، دلمون میسوخت برای این بیچاره. بیچاره تو چه قبری گرفتار شده، خودمون احساس حقارت بهمون دست نمیده. آدمی که احساس حقارت بهش دست میده خریدنیه. علت این که میبینید خیلی از شخصیت‌های مذهبی معنوی ما، معنوی و مذهبی بزرگ، یه دفعه تغییر موضع دادن. چون چی شدن؟ چون احساس حقارت در مقابل اهل دنیا کردن، خریدنشون. آقا آخه شما حیف نیست با این وضعیت، اجازه بدید من یه ماشین هدیه کنم خدمت شما، تشریف بیارید منزل ما، باغ ما، ویلای ما، تشریف بیارید، نمیدونم فلان. حاج آقا رو میخرنش، حاج آقا مثلا تو عمرش این چیزا بیچاره ندیده، یه دفعه همچین ارادت من میشه به سرمایه دارا و پول دارا، میشه وک قاضیه، میخرنش. حاج آقا تشریف بیارید اینجا الان. اینا که حالا من خب چون هزار تا قاضی زیر نظرم بودن آموزش دادم، حاج آقا تشریف بیارید اینجا، این یا اصلا از پنجره یا پاکت میذاره جلوش، این سویچ این ماشین خدمت، این بنز مال شما هدیه گرفتم برای شما، قابل نداره. بعد میشه ارادتمند فاسدا، نماینده مجلسه اما تحقیره. این نماینده ثروتمندا میشه و پولدارا و خونخارا، مافیاهای مختلف، نماینده مجلس، قوانین مجلس رو به نفع بقیه کم نمیبینیم این چیزا رو، قوانین مجلس رو به نفع حزب و باند و گروه یا مافیاهای پولدار. رئیس جمهور یه دفعه میاد به نفع پولدارا، یه دفعه بورس رو به سقوط میکشونه، ملت به خاک سیاه میشینن، دلار رو یه دفعه 20-30-40-50-100% میبره بالا. بعد صاحبان شرکت ها و صادر کننده ها همه پولایشون بالا میره، ارزششون، دلاراشون، ملت باید بهاش این بها رو بپردازه. رئیس جمهور آدم اوناست، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی آدم اوناست، سیبیلاشون رو چرب کردن، یه دفعه میاد یه چیزی این کارو میکنه، تمام. این رئیس جمهور حقیره، ببینید این شخصیتش اینه، حقارت داره در مقابل مافیاهای قدرت و ثروت، در مقابل آمریکا، اسرائیل، اروپا حقارت داره. این آدم، این آدم بزرگ نیست، عزت نداره. یه رئیس جمهور داره میره سازمان ملل التماس میکنه، یه رئیس جمهور داره میره سازمان ملل تمام قدرت و عزت کشورش رو به رخ بقیه میکشه، عظمت اسلام و عظمت کشورش رو به. این ترفند الهی خیلی تکون دهنده است. خدا میگه من امتحانتون میکنم، آدمایی رو میذارم کنارتون که باهاش امتحان بشید. نبلو ببین خیلی مهمه ها، میگه من شماها رو با هم امتحان میکنم و بقیه آدمها رو برای شما مایه فتنه میذارم، مایه آزمایش، ببینم کنار آدمای دیگه صبور هستید یا نه. ها کنار آدمای دیگه الهی هستید، اخلاصتون رو حفظ میکنید یا نه. الان آخوندی، استادی، خیلی با آدم ها سر منبرت هستن، دوست دارن، پیروت هستن، بعد یه دفعه میبینی شاگرد تو از تو موفق تره. ببین خوشحال میشی، کیف میکنی یا نه از اینکه شاگردت از تو جلو بزنه، معروفتر، محبوبتر، موفقتر باشه؟ حسادت خفت میکنه، باختی، تمام شد، باختی. امام جماعت یه مسجدی، بعد مثلا گذرت میخوره به یه مسجد خیلی پولدار و موفق و مجهز و بزرگ، بعد میبینی که اه شاگردت امام جماعت اونجاست، کیف میکنی یا نه، حالت گرفته میشه. آخوند و آیت الله و مجتهد و مرجع تقلید و خدا را اصلا با کسی کار نداره، تو اینجا شوخی نمیکنه. شما امام امت حسودایی داشت در بین بعضی از مراجع که توطئه قتل امامو چیدن. خیلی ها مرجع تقلید قاتل بشه، اونم کی؟ قاتل امام امت. توطئه بشینه با فتنه‌گرا، با قاتلین، با کودتاچیا توطئه بشینه بکشید، کل چند هزار مردم اطراف اون کشته بشن، عیبی نداره، میشه دیگه. اسمش هم مرجع تقلید، مقلدم داره کل. پس این قاعده یادت نره، خدا داره خودش ترفنداشو لو میده، میگه من امتحانام اینجوریه ها. یادتون باشه من قراره آدمایی رو تو کل عمرتون بذارم کنارتون. و تحریک میکنه شما رو دائما حضور اینها، نفسانیت جمادیتون، نفسانیت گیاهیتون، نفسانیت حیوانیتون، نفسانیت علمیتون و حتی نفسانیت معنویتون رو تحریک میکنه. میبینی شاگرد تها بعد راستم بیگه، میگه من خدمت امام زمان رسیدم. مثلا حالا این چیزا هیچ وقت گفتنی نیست، ولی تو فهمیدی مثلا این خوابای قشنگ میبینه، مکاشفات قشنگ داره و تو اصلا نداری که استادش. به جای اینکه خوشحال بشی، خدا رو شکر کنی، حسادت میگیری به دلت یا نه؟ خدا میگه من یک کاری میکنم که شما لجتون از من در بیاد. حتی از من ببینم منو میفروشید یا نه، عاشق منید یا عاشق دنیایید. میگه به یک کسی که تو اصلا دوستش نداری، اصلا دوستش هم نداری، حزب‌اللهی هم نیست، اصلا مسیحیه، بچه میدم، پول میدم، بعد تو مثلا 20 سال منتظری بچه دار شی، بچه بهت نمیدی، هی میری دعا میکنی، حرم این ور اون ور شفا بگیری، اصلا کسی انگار نمیشنوه، ذکر میگی، دعا میگی، وضع مالیت خوب بشه، نمیشه. بعد میبینی که بقیه همه بچه دارن و تو نداری، بقیه سالمن، تو مریضی، یه سرطان هم میذاره روش، وضع مالیت خرابه، یه سرطان این وسط میده بهت. خدا میگه من لجتو در میرم، ببینم عاشقم هستی یا نه، تو عشق منو داری یا دنیا. اگه منو داری که من همیشه تو آغوشتم کنارت، میخوام ببینم تو منو با شرایط دوست داری یا بی شرایط. خیلی ها تا یه مشکلی تو زندگیشون پیش میاد اول با خدا قهر میکنن، این مف نمیارزه، این نه ایمانش نه عشقش. خدا میگه من خودم براتون دشمنم میذارم، برای انبیام هم دشمن گذاشتم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیاطین هم انسی و هم شیاطین جنی گذاشتم. میگه این به پیغمبر میگم برو این کار خدم این کار تبلیغی و جهادی رو انجام بده، خودم به شیاطین جنی و انسی میگم برید بریزی سرش. این کار کیه؟ ها؟ کار مربیه. مربی خوب کسیه که شاگردشو حریف میریزه بالا سرش، میبریزید بزن برز ارزه داره بزنه یا نه. ما اون موقعی که نوجوان بودیم ارزش رسمی کار میکردیم، سه ماه اول استاد ما با یه حریف به ما تمرین میداد، تو سه ماه دوم شش ماه تقریبا سه ماه دوم شش ماه دوم شش ماه تقریبا تو نه ماه بین 6 تا 9 ماه 4 تا حریف مینداخت گردن آدم، میگو بریزید سرش بزنیدش. میگو بد یاد دادم باید چجوری 4 تا رو بزنی، یالا ببینم چیکار میکنم. مربی یعنی همین. اسرائیل رو میندازه گردن، اول قدرت ها رو میندازه، میگه ببینم تو بلدی یاد بفهمی که من بزرگتر از آمریکا هستم یا نه، میتونی کنار آمریکا به من اعتماد کنی، کنار اسرائیل به من اعتماد کنی، میتونی بگی الله اکبر یا نه، خدا بزرگتره، به قول لوره خدا ز سلطان محمود گبتره، خدا از سلطان محمود بزرگتره، سلطان محمود نمیدونم پادشاه خرکیه، کار اونه که خدا درست کنه. بلدی منو کنار بندگان بزرگتر از بندگانم ببینی، امن بترسی اگه اونو نترسی. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا، کسایی که اهل تبلیغ و فریاد زدن خدا هستن، هیچ کی حساب نمیبرن. ما الان میشه 22 بهمن میگن بیت پشتمون الله اکبر بگید، یه عده همه لالن، یعنی اصلا بالا هم نمیبرن، یه الله خداشون رو صدا نمیتونن بکنن. میبینی مثلا یه زن رفته 4 تا بچه رفتن، اونا باز مردترن. میتونی داد بزنی الله اکبر؟ تو جنگ دشمنای پیغمبر میگفتن اعلوه بل اعلوه بل، بوتاشون رو آورده بودن، میگفتن این عالیه، در بالاست، بلند مرتبه است. پیامبر فرمود فریاد بزنید الله اعلا و اجل، شعارتون این باشه. برای همین شعار رزمنده ها تو جنگ چی بود؟ تو حمله چی؟ الله اکبر. الله اکبر یعنی خدا، خدا عظیم، خداست فقط. موسی رو نگاه کنید، چون اعتقاد به الله اکبر داره، وقتی حمله میکنه فرعون گیر میکنه اونجا، اونورم با دریا خورده، بگه ان من یا ربی سید، خدا رو میبینه، خدا هر جا ببینیش کمکت. ابرقدرت ها رو میندازم به جونتون، دشمن جنا رو بسیج میکنم که بیان تحریکتون کنن، وسوسه‌تون کنن، حس حقارت بهت بدن شیطان. ببینم تو پیش من حس حقارت میکنی یا نه، پیش 14 معصوم با ما خانواده، آرزوی کس دیگه ای، سبک زندگی دیگه ای میکنی یا نه. امام زمان میگه من خیلی دوست دارم وقتی تو با من حرف میزنی بگی لا حبیب الا هو و اهل، خدا رحمت کنه سعدی رو. ها چی گفت؟ اگه بخوام انسان عاشقی و جوانی کنه چی؟ عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از مهرت ای خورشید جان، از مهرت یعنی از عشقت، از مهرت ای خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران، ای ماه خوبان نیستم. مثلا جذب هیچ کی نمیشم، هیچ کس برام تمطراق و عظمت و بزرگی و قدرت و شوکت و اینا نداره که من حساب ببرم ازش. می آمریکاست، امام خود دید امام ما شما آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه. میگفت شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته ایران ما رو تحقیر کرده، این تازه اول کاره، تا آخر ما شما تحقیر میکنه. تحقیر هم کرد. بلدی کنار خدا بگه شما هیچی نیستید، ها؟ هیچی نیستید. بلدی کنار خدا خودتو یه لشکر بدونی در مقابل دشمن. بلدی کنار خدا هیچی نترسی. بگم من هر زمان خوندم راحت، آیت الکرسی رو خوندم راحت. یه باز استراب داری کنار خدا، میترسی، دست پات میلرزه. خدا میگه من یک کاری میکنم لجت از منم درد. ببینم تو میگی عجب خدایی، این خدا چرا اینجوری میکنه؟ کاراش هم با آدم نرفت. درست، خدا کاراش با آدم نمیره، با خودش میره. خدا کار خدایی میکنه. مربی کسی نیست که لیلی به لادات بذاره هرچی گفته بگه چشم. مربی میخواد تو رو شبیه خودش بکنه، میخواد این چهارتا کنده بشه از تو. خدا رحمت کنه استاد آیت الله ممدوحی رو، میگفت تمام قوانین دینی، این یادتون نره، این یه گنجینه است، این یه کلام گوهربار و فرموله. بعد 70 سال یه فرمول به ما گفت، میگه تمام احکام دین دهنکجیه به این چهارتاست. توی حک منای اینجوری داره تحقیر میشه، اما اگه کسی من انسانی داشت هیچ وقت تحقیر نمیشه. امتحان میکنم، امتحانتون کنم. خدا رحمت کنه کسی رو که امام سلام الله علیه، امام بهش ارادت ویژه داره، میگه شما چه میدونید حاجه نصیر کیه؟ با چه عظمتی حاجه نصیر رحمت الله تعالی. حتما سعی کنید یه نگاهی به زندگی این مرد بی نظیر، کم نظیر داشته باشید. زندگیشو مطالعه کنید. شخص اول جهان اسلامه حاجه، شخص اول. صدها سال از مردم زمان خودش جلو بود. مغولا اسیرش میگیرن، نگرش میدارن تو اونجا که فقط برای اینا کار بکنه. شبا میره رو پشت بوم، بال درست میکنه، بال درست میکنه، پرواز میکنه، دست اونا فرار میکنه. چند سال پیش، چند قرن پیش، ببینید بعد غربی ها میان لئوناردو داوینچی رو تو پاچمو میکنن. چون این طراحی بال کرده و اینا، کاری هم نکرده. خواجه صدها سال قبل از اون پرواز کرده. این با این عظمت بی‌نظیر مرجع یک زمان خودش، دانشمند تو رشته‌های مختلف زمان خودش، ببین چجوری امتحان پس میده. بعد خودش هم نقل میکنه، این خیلی جالبه. از بس من نداره، نفس نداره، نفس نداره. این چهارتا نفسن، پدر تو رو در میارن، نمیذارن به عل، نمیذارن صاف شی، تراش بخوری، شبیه مربیت بشی. میگه نشسته بودم گوشه مسجد، یه زن و مرد دهاتی اومدن از من مسئله شرعی سوال کردم. منم خب قشنگ یه مرجع مسلط برای اینا توضیح دادم. گویی زن و مرد همجوری نگاهی به من میکردن و من بهشون هی توضیح دادم، پاشدن رفتن. و رفتن اون ور مسجد نشستن، رفتم دیدم که رفتن همون مسئله رو از ضعیفترین شاگردم من سوال میکنن. ضعیفترین شاگردم میگو اون انقدر قشنگ برای اینا توضیح داد، فهمیدن مسئله شریر. بعد اومدن به من گفتن اون حالیش میشه، تو که هیچ حالیت نبود. خودش داره نقل میکنه، از بس من نداره براش نامه بنویسن تو سگی، اصلا بهش بر نمیخوره چون نفس نداره. میگه من فکر نمیکنم سگ باشم، چون سگا ناخوناشون دراز، مال من پهنه، سگا پشمالو هم، من پشمالو نیستم. نه اشتباه کرد، من سگ نیستم. پیغمبر خداست نوح، بهش میگه تو خیلی دیوونه و جاهلی. به همه پیغمبر میگفتن دیوونه و جاهل. بعد میگفت چی؟ خیلی سفیهی، خیلی احمقی. میگفت یا قوم لیس بی سفاهت، من سفاهت نیست، سفیه نیستم، دلم میسوزه براشون، من نه من احمق نیستم، نه اینکه خودتی و جد آبادتون و خدا لعنتتون کنه الان دعا میکنم همه تون سوس بشید، نه. این نکته سر دراز دارد، یعنی همین بحث امروزمون همین یه آیه فکر میکنم یه 100 ساعتی کار داره، تمرین بکنیم یه 100 ساعتی کار داره. فقط نشانه رو بخونم و دعاتون کنم. در بله سوره فرقان آیه 20 یادمون نره، و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون. آیات زیادی داریم تو این زمینه ها، انشاءالله فردا یه ذره یه توضیحاتی بیشتر میدم براتون اگه فرصت شد، که خود ما کنار شما آدم ها رو میچینیم، آیا میتونی برای آزمایش هم میچینیم، میتونی صبر کنی، درست رفتار کنی. درست رفتار کردن چیه؟ این که بگی الله اکبر، تا حسادتت اومد تحریک بشه بگی چی؟ بگی الحمد لله، هر که هر چی داره مال خودش نیست، مال کیه؟ مال خداست. تا اومد لجت از خدا بگیره، تا شیطان اومد حمله کنه تو رو بین تو و خدا فاصله بندازه، میگی سبحان الله. سبحان الله سپر دفاعیه در مقابل خدا میذاری، الحمدلله سفر دفاعی که خودت نگه میده به خودت آسیب نزنه. اینا دیگه تو کارگاه الحمدلله سبحان الله کارگاهاش توضیح دادیم، کارگاه تخصصی الحمدلله سبحان الله. پس اون اسلحه توه سبحان الله، یعنی خدا میگه من هی میذارم رو مخت، اگه دیدی داری نسبت به من بد میشی بگو چی؟ نه اینکه ائمه بگی سبحان الله فوشم به خدا بری تو دلت هم کلی این خدا هر خدای قلابیه. پس اگه اینه، اگه خدا تو سبحان نیست، خدا قلابیه، داری کس دیگر با تو. الحمدلله هم همینطور، الحمدلله دیگه نمیذاره تو حسادت بکنی، هر کس هر چی داره میگه این مال خودش نیست، مال کیه؟ بله؟ هر وقت هم اومدن ازت تعریف کردن مواظب باش آسی، اگه هر که ازت هر تعریفی کرد باور کردی میری جهنم، آسیب دیدی تو. هر که اومد ازت تعریف کرد آی تو فلانی، آی تو فلانی، آی تو چنین، میگی چی؟ الحمدلله من هیچ چیز از خودم ندارم، هر چی هست مال خداست. پس الحمدلله تو رو محافظت میکنه از آسیب ها و جهنم ها، سبحان الله هم نجاتت میده از که رابطت با خدا چه؟ خراب نشه. الله اکبر چه کمکی میکنه؟ لا اله الا الله چه کمکی میکنه؟ لا اله الا الله اونجا که این معشوقه چارگانه میخوان دل تو ببرن، میگی من اینا حریف دل من نیستن، من اصلا معشوقم حریف نداره، لا شریک له، دیگه این معشوقا نمیتونن تو رو جهنم ببرن. الله اکبرم که دیگه تو کارگاه الله اکبر مفصل، کارگاه تخصصی الله اکبر کار کنید حتما. الله اکبر چیکار میکنه با قلب انسان؟ آروم، شاد، مهربون، این الله اکبر همه چی میسازه برات. حالا ان شاء الله فردا بیشتر توضیح میدم.